بسم الله الرحمن الرحیم. خواجه بعد از اینکه لغت‌های این فصل هشتم را توضیح دادن، فرمودن که من میخوام ماهیت ریاضت را بیان کنم و بعداً به توضیح این عبارت‌های ابن سینا بپردازم. ابتدا در تفسیر ریاضت معنای لغوی ریاضت مطرح کردن و بعد به معنای اصطلاحی پرداختن. عرض کردم که برای بیان معنای اصطلاحی احتیاج به مقدماتی داریم. این مقدمات رو عرض میکنم، بعد وارد بحث میشم. با توجه به این مقدمات ریاضت رو بهتر میشه توضیح داد. مقدم اول توجه به این مطلبی که قبلا هم گفتم، شما در اینجا ریاضت عاقله رو مطرح نمی کنیم، یعنی اصلا ریاضت مال عاقله نیست، بلکه ریاضت مال قوای حیوانی است. یعنی ما موظفیم که قوای حیوانیه رو ریاضت بدیم، سلام علیکم، تا اینکه عاقله از شر این قوا راحت بشه و از خیر این قوا برخوردار بشه. کاری به قوه عاقله نداریم. این مقدمه اول. اما مقدمه دوم، مقدمه دوم اینه که انسان هم دارای قوه نباتی است، هم دارای قوه حیوانیه و هم دارای عقل که نیروی انسانی است. قوای نباتی فعلا مورد بحث ما نیستند، اما قوای حیوانیه و قوه انسانی که عقله، اینها مورد بحث ما هستند. این دوتا با هم درگیرند، یعنی قوای حیوانیه انسان رو به سمت عالم ملک دعوت میکنه و قوه انسانی انسان رو به سمت عالم ملکوت دعوت میکنه. غالبا بینشون نزاعه. برای دفع نزاع یا باید قوه عاقله محکوم بشه و قوای حیوانیه حاکم بشن، و یا برعکس قوه عاقله حاکم بشه و قوای حیوانیه محکوم بشن، که البته این دومی طبق فطرته، اولی خلاف فطرته. برای توضیح بحث باید مقدمات و باید قوای حیوانیه شمرده بشه. قوای حیوانیه رو عرض کردم دو قسمن، یکی مدرکه و دیگری محرکه. مدرکه به دو قسم ظاهره و باطنه تقسیم شد. ظاهره عبارت بود از این حواس خمسه، باطنه هم که برامون الان مهمه عبارت بود از حس مشترک، خیال، متخیله، واهمه و حافظه، که عرض کردم حافظه رو ذاکره هم میگن، مسترجعه هم میگن. خیال و حافظه مخزن بودند، مدرک نبودند. البته در بعضی نوشته ها حافظه رو هم مدرک میدونند. حافظه مخزن معانی جزئی است و خیال مخزن صور جزئیه. سه تا دیگه باقی میمونه که حس مشترک متخیل است و متوهمه یا واهمه. حس مشترک عرض کردم تمام صور محسوسه رو میپذیره و به قول ابن سینا وقتی صور محسوسه وارد حس مشترک میشن احساس تمام میشه، یعنی احساس قبلا صورت میگیره ولی تمامیتش به اینه که صورت وارد حس مشترک بشه. مثلا در چشم وقتی که صورت مبصره به قوه باطره عرضه میشه، احساس یعنی ابصار تحقق پیدا میکنه اما کامل نیست. وقتی کامل میشه که صورت وارد حس مشترک بشه. همچنین در بقیه صور. این ستا از خیلی مدرکن، یکی حس مشترک توضیح دادم که محل ورود تمام صور محسوس است. یکی متخیله، یکی متوهمه. متوهمه مدرک معانی جزئی است و متخیل مدرک صور، صور جزئیه. فرق بین صورت و معنا هم که روشنه، با مثال روشن شدیم. البته فرق میزنن، فرقای دیگه میزنن که اینجا الان لازم نیست گفته بشه. اما با مثال روشن شد. صورت مثل این که مثلا ما صورت گرگ رو، صورت گوسفند رو ملاحظه میکنیم، اما معنا مثل این که عداوت این گرگ برای اون گوسفند رو درک میکنیم، که عداوت این گوسفند، عداوت این گرگ نسبت به این گوسفند میشه معنای جزئی و صورت این دوتا میشه صورت، که معنا به این صورت اضافه میشه و با اضافه شدن میشه معنای جزئی و لولا این اضافه معنا کلیست و قابل ادراک عقل. این توضیحات رو در جلسه گذاشته عرض کرده بودم، درباره مدرکات بحث کردم که الان تکرار شد. اما درباره قوای محرکه، چه قوای محرکه مهمه و در جلسه گذاشته عرض نکردم. قوای محرکه رو ابتدا تقسیم میکنن به دو قسم، باعثه و فاعله. باعثه رو شوقیه هم میگن، نزوعیه هم میگن. نزوعیه با ز و عین، از نزع میاد. نزع یعنی میل، نه نزع به معنی جان کندن، نزع به معنی میل. نزوعیه با شوقیه هر دو به یه معناست. باعث هم که معلوم یعنی تحریک کننده، انگیزه ایجاد کننده.
غیر شوقیه؟
نه، همش یکی، هر سه تا شکی هست. سه تا اسم داره، باعثه، شوقیه، نزوعیه، هر سه اسمن برای یک قوه. پس یک قوه محرکه ما شوقیه است، یک قوه محرکه همون فاعل است. شوقیه همونطور که از اسمش پیداست ایجاد شوق میکنه، ایجاد شوق میکنه. یعنی انسان بعد از اینکه چیزی رو تخیل کرد یا توهم کرد و بعد تصدیق به فایده اون چیز پیدا کرد یا تصدیق به ضرر پیدا کرد، شوق پیدا میکنه که اون چیز رو جذب کنه در صورت فایده و دفع کنه در صورت ضرر. این قوه شوقی است که کارش ایجاد شوق در نفس انسانی است، انسان رو مایل میکنه به جذب یا به دفع. این قوه شوقیه خودش دو تا شعبه داره که هر دو شعبهش میشن محرکه باعثه، بالاخره شعبه او هستن. یکی قوه شهویه است و دیگری قوه غضبیه. قوه شهویه بعد از اینکه متخیل منفعت رو تصور میکنه و تصدیق میکنه به کار میفته و شوق به جذب پیدا میکنه. قوه غضبیه بعد از اینکه متخیل ضرر رو تصدیق میکنه به کار میفته و شوق به دفع ایجاد میکنه. از شهوت شوق به جذب ایجاد میکنه و غضب شوق به دفع. وقتی شهوت و غضب هر دو توجه کردید جزء قوای حیوانی هستند و جزء قوای محرکه حیوانی، مدرک نیستن. بعد این قوای شوقیه، هر دو قوه شوقیه به قوه فاعله دستور میدن. یک گفتیم اول دو تا قوه محرکه داریم، یکی محرکه باعثه، یکی محرکه فاعله. محرکه شوقیه که ایجاد شوق کرد به محرکه فاعله دستور میده که کار رو انجام بده، جذب کن یا دفع کن. محرکه فاعله اون نیرویی است که در ماهیچه ها هست، که دست رو حرکت میده، پا رو حرکت میده، بالاخره اعضایی که حرکتشون اختیاریه به توسط همین قوه محرکه فاعله حرکت میکنن و اینها از قوه شوقیه دستور میگیرن. شوقیه اگر دستور جذب داد اینا جذب میکنن، اگر دستور دفع داد دفع میکنن. پس توجه کردید به این ترتیب که عرض شد، قوه متخیله مؤثر است در قوه شوقیه، شوقیه مؤثر است در فاعله و بعد از اینکه تأثیر در فاعله تموم شد کار انجام میشه. این مقدمه اول بود که در مقدمه اول قوای محرکه و قوای مدرکه حیوانی که در انسان موجودن توضیح داده شدن و ارتباط این قوا هم معلوم شد که اینا چگونه با هم دیگه مرتبطن، کدومشون حاکمن، کدومشون محکومن، کدوم دستور میده، کدوم دستور میگیره. این هم روشن شد. این مقدمه اول بود. اما مقدمه دوم، مقدمه دوم اینه که قوه متخیله ما و همچنین قوه متوهمه ما دو جور ادراک دارند، یکی ادراک ابتدایی، یکی ادراک تذکری. ادراک ابتدایی اینه که صورت همین الان از طریق قوای ظاهره به متخیله برسه، یا معنا همین الان جدیداً درک بشه. معنایی رو ما از قدیم نمیدونستیم، حالا همین الان میفهمیم، اینو واهممون ابتداءً درک میکنه. یا صورتی رو تا حالا ندیده بودیم الان میبینیم، اینو قوه حاسمون الان درک میکنه و وقتی قوه حاسه درک کرد میفرسه در حس مشترک، از حس مشترک هم به همون ترتیب شرط کردن وارد متخیله میشه و متخیله الان جدیدن این صورت رو میگیره. این ادراک ابتداییه. سلام علیکم. این ادراک ابتداییه، یعنی ابتداءن صورتی به متخیله یا معنایی به واهمه وارد میشه. این یه نوع ادراک. ادراک دوم ادراک تذکریه. ادراک تذکری اینه که همونطور که عرض کردم قوه متخیله مشرف بر مخزن صور یعنی خیاله. ما در این مخزن صوری رو که قبلا ادراک کردیم حاضر داریم. متخیله وارد این مخزن میشه و اون صورت مطلوب خودش رو حالا یا سریعا یا بعد از کنجکاوی شدید اخراج میکنه و اخراج که میکنه ادراک میکنه. این ادراک ادراک ابتدایی نیست، قبلا یه بار ادراک شده، این صورت قبلا یک بار ادراک شده در مخزن ذخیره شده، حالا مجددا ادراک میشه. این میشه ادراک تذکری، ادراک مجدد. همچنین در معنا، واهمه یه مطلبی رو یه معنایی رو قبلا ادراک کرده، بعد احتیاج بهش نداشته گذاشتهش کنار، این معنا وارد مخزن شده، بعد از مدتی دو مرتبه محتاج به این معنا میشه، این معنا رو اخراج میکنه. نه که مشرف بر مخزن معانی است، از مخزن معانی اخراجش میکنه و ادراکش میکنه. این میشه ادراک دوم، یعنی یک بار این معنا ادراک شده بود الان بار دیگه داره ادراک میشه، میشه ادراک تذکری. پس دو نحوه ادراک برای هوای حیوانی ما هست، یکی ادراک ابتدایی و یکم ادراک تذکری یا ادراک غیر ابتدایی. این هم دو مقدمه. یه مقدمه سومی هم بیان میشد بد نبود، ولی این مقدمه سوم رو من در مقدمه اول مندرج کردم، جداش میکردم بد نبود. مقدمه سوم همون تأثیر و تأثری بود که این قوا در هم دیگه داشتن، که توضیح دادم قوه متخیله تأثیر میکنه در قوه محرکه باعثه و محرکه باعثه تأثیر میکنه در فاعله و با تأثیر در فاعله کار تموم میشه و کار انجام میشه. این سه تا مقدمه‌ای که ما در اینجا لازم داشتیم که عرض بشه. بعد از اینکه این سه مقدمه تموم شد وارد بحث میشیم، یعنی ریاضت رو توضیح میدیم. ابتدا قوه حیوانیه ای رو که ریاضت ندیده بیان میکنیم که کارش چیه و چجور شیطنت میکنه، بعد قوه حیوانیه ای رو که ریاضت دیده بیان میکنیم تا مشخص بشه که قوه حیوانیه در قوه حیوانیه ریاضت چه تأثیری داره، چه اثری داره. میفرمان اگر قوه حیوانیه ما که به منزله حیوانه، به منزله بهیمه است یا منزله سبعه، اگر این ادب نشه، به سمت دنیا گرایش داره و ادراکات جدیدی که دنیایی است یا ادراکات تذکری که اون هم دنیاییست انجام میشه و بر اثر این ادراکات قوه محرکه شوقیه به آنچه که دنیاییست شوق پیدا میکنه، به آنچه که دنیاییست، چون اصل کاری که متخیل و متوهمه بوده از دنیا گرفتن، حالا چه ابتداءن از دنیا بگیرن که به تذکر از دنیا بگیرن، بالاخره صور دنیایی رو درک میکنن و به این صور به فایده این صور یا به ضرر این صور تصدیق میکنن، قوه شوقیه اقدام میکنه برای ایجاد شوق، بعدم به قوه محرکه دستور میده که کار انجام بشه، که کاری که ناشایسته، یعنی نسبت به بعد انسانی انسان ناشایسته، نسبت به بعد حیوانی چرا مطلوبه، این کار انجام میگیره. بر اثر تکرار این کار عاقله رو روز به روز ضعیفتر میشه، چون نمیتونه تأثیر بذاره و نمیتونه قوای حیوانی رو مهار کنه. قوای حیوانی کار خودشون انجام میدن، بعد از اینکه قوه عاقله از اون فطرت اصلیش درآمد ضعیف شد، این قوای حیوانی حاکم میشن، از اون به بعد دستور میدن، به عقل دستور میدن نقشه بکش تا ما به مراممون برسیم. خب عقلم نقشش قوی تر از متخیله و امثال ایناست دیگه. اون شروع میکنه به نقشه کشی، متخیله درک میکنه اون نقشه کلی رو جزئی میکنه، بعد به اختیار شوقیه میذاره، شوقیه هم به اختیار محرکه میذاره، کار انجام میشه، کاری که نباید انجام بشه. عقله کاری که نباید بکنه میکنه. این چنین عقلی حالت اضطراب پیدا میکنه، چون در ابتدا خدا این رو آفریده، فطرتا خدا این آفریده که حاکم باشه و دستور گوش نده، مربوط به عالم ملکوته. این هیچ وقت ملکوتی بودنش رو دل وجدان فراموش نمیکنه، اگرچه ظاهرا فراموش کرده ولی باطنا فراموش نمیکنه. کار غیر ملکوتی رو که به عهده‌اش میذارن انجام میده، ولی با اضطراب. شاهدش هم اینه که آدم اگه اول میخواد گناهی رو انجام بده یا کار بدی رو مرتکب بشه، اولش خیلی ناراحته، بعد کم کم براش عادی میشه. این عادی شدن نه به خاطر اینکه اون عقل از بین رفت، اون عقل دیگه کم کم میبینه زورش نمیرسه، تحمل میکنه، ولی اضطراب در اون باطن هست. در یه جایی که لازم باشه این اضطراب رو اظهار میکنه، اون وقت حسرت و ندامت و خجالت و امثال ذلک پیش میاد. پس در وقتی که قوای حیوانی ما ریاضت ندیدن و ادب نشدن، اینها کارهای غیر انسانی انجام میدن، کارهای دنیایی انجام میدن و قوه عاقله رو به اضطراب وا میبرن. در این حالت گفته میشه که انسان صاحب نفس اماره است. نفس اماره در واقع همون قوای حیوانی هستن که دارن امر میکنن، به عاقله امر میکنن، میگن این نقشه رو ما میخوام منظمش کن و اونجوری که راه رو کوتاه تر کنه برای رسیدن به مقصد برای ما ترسیمش کن. او هم اقدام میکنه. پس او این قوای حیوانی امر میکنن و عاقله مؤتمر یعنی فرمان میبره. در این حالتی است که قوای حیوانی ریاضت ندیده دارن، که این بسیار مضره. همونطور که میبینید بیشتر انسان هایی که جنایت میکنن، معصیت میکنن، نه بیشترشون، همشون همین مشکل رو دارن. حتی انسانای خوب اگر اون هنگامی که مبتلای به معصیت میشن همین حالت پیدا میکنن. مگه دیگه انسان خوبی باشه که قوای حیوانیشو کامل کامل رام کرده باشه، که اصلا هیچ جور این قوای حیوانی به سمت تمایلات خودش گرایش پیدا نکنه. اگه همچین وضعی پیش بیاد راحته. البته اونم راحت نیست، اونم باید باز مواظب باشه که این قوای حیوانی بالاخره سرکشن، یه وقتی دو مرتبه شروع نکنن، سرکشی رو دو مرتبه شروع نکنن، اونم راحت نیست، مراقبت لازمه تا آخر عمر. ولی راحته از این باب که اگر مراقبت داشته باشه دیگه اینا نیشش نمیزنن، کارش ندارن، یعنی قوای حیوانی. اما اگر کسی قوای حیوانیش رام کرده باشه، ادب کرده باشه، طبق فطرت عقلش حاکمه. عقل عملی منظوره. عقل عملی خیر و شر رو به نحو کلی تشخیص میده. این امر کلی رو به متخیله و متوهمه که مدرکات جزئیان واگذار میکنه، اونا این امر رو تفریقش میدن، تفصیلش میدن، جزئیش رو میفهمن. بعد جزئیه که قابل اجراست، کلی قابل اجرا نیست. عقل عملی خودش نمیتونه مجری این قاعدهی باشه که فهمیده، چون کلی قابل اجرا نیست، باید بده به متخیله، متخیله جزئیش کنه، بعد جزئی رو اجرا کنه. میده به متخیله، متخیله از باب اینکه یک مدرک جزئی اینو جزئیش میکنه، بعد متخیله بعد از اینکه تصدیق کرد به فایده در صورتی که خیر باشه یا به ضرر در صورتی که شر باشه، به شوقیه امر رو واگذار میکنه. شوقیه شوق پیدا میکنه به جذب یا به دفع، اما به جذب اون چه که واقعا خیره، به دفع اون چه که واقعا شره. و بعدم این قوه شوقی همونطور که عرض کردیم در قوه محرکه فایده اثر میذاره و قوه محرکه یا جذب میکنه یا دفع میکنه. به این ترتیب کاری که انجام میشه کار ملکوتیه و روز به روز عقلی که میدان رو برای حکومت خودش باز میبینه قوی تر میشه، چون هر موجودی این چنینه، وقتی میدان برای حکومتش باز بشه قوتش بیشتر میشه و اتکای به خودش بیشتر میشه. و نتیجتا انسانی که از یک همچین عقل قوی برخورداره کارهاش سامان پیدا میکنه، در خلاف اون قبلی که هرچی در زیر قرارش میدادن ضعیفتر میشد، احساس ضعف میشد تا وقتی که خودش فراموش میشد. وقتی هم خودش فراموش میشد دیگه هیچ وقت اقدامی به گریز از این فشار نداشت، یعنی از تحت تصرف عاقله خودش رو رها نمیکرد و فکر میشد که نمیتونه رها کنه. و گاهی از اوقات انسان هایی هستن که مثلا داشتیم کسانی رو که میگفتن ما مبتلا به معصیت مثلا شرب خمر شدیم، البته همین مورد بود که مبتلا به شرب خمر شدیم، میامد میرفت زیارت امام رضا، دعاشم فقط این بود که محبت این از دل من بیرون کن. بعد بهش میگفتیم چرا خودت این کار نمی کنی؟ میگفت نمیتونم. نمیتونم یعنی این که عاقله دیگه خودشو باخته، نه که نمیتونه، هر کسی میتونه. اون کسی هم که دیگه عاقلش تو اون زیر خاکسترهای فراوان مدفون شده باز هم میتونه، اون تا زحمت داره، اما این دیگه باخته بود خودشو، فکر میکرد که دیگه نمیتونم. انسان به یه جایی میرسه که دیگه فکر میکنه نمیتونه خودش اصلاح کنه، در حالی که همه وقت راه اصلاح هست، من تا مشکله. خب در صورتی که این، حالا به صورت جمله معترضی گفتم، ولی بحث ما در این بود که قوه عاقله حاکم باشه. اگر قوه عاقله حاکم باشه و همونطور که عرض کردم خودشو قوی میبینه و وقتی قوی دید تمام محدوده نفس به اختیار اوست، با یک آرامشی کاراش انجام میده، هیچ استراب نداره، در چنین حالتی گفته میشه که انسان دارای نفس مطمئن است. نفس مطمئنه یعنی همون قوه عاقله در حالی که حاکمه، نه در حالی که محکومه. اون وقتی که محکوم بود مضطرب بود، حالا که حاکمه مطمئنه. مطمئنه به این مناسبت که نگاه میکنه در محدوده یه تصرف او هیچ کی مخالفت نمیکنه، همه رو به راه هم، همه سر به زیرن، مشغول فعالیت خودشونه. خب این دیگه اطمینان داره، خیالش راحته. منتها باید سعی کنه حکومتش محفوظ بمونه، یک بار اونها سرکشی نکنن و حکومت اون رو از بین ببرن یا مخدوش کنن. خب این نفس اماره روشن شد. بله کی؟ چرا دیگه با این بیان که اصلاً مؤدب میشه دیگه؟ نه، اون سرکشی که همیشه هست، شیطان هیچ وقت ساکت نمیشه. شیطان پیغمبرا را با این که مایوس بود وسوسه میکرد. این مایوس بود ولی برشون نمیشد. این ماها رو که مایوس نیست که طریق حالا ول نمیکنه. شیطان هم اینجور که میگن از طریق واهمه میاد، از طریق متخیله میاد، از طریق این دوتا میاد و این دوتا رو وسوسه میکنه، اینا وقت ما رو تریش میکنه. اگر ما این دوتا رو ادب بکنیم، هم خودشون سرکشی نمی کنن، هم وسوسه اون دشمن خارجی رو نمی پذیرن، یعنی آرام میشیم ما. ولی آرام شدن به این معنی نیست که ما دیگه خیالمون راحت بشه، هیچ چی خیالش راحت نیست، تا آخر ما در جنگیم، تا آخر ما دشمن داریم و باید مواظب باشیم. ولی چرا ادب میشن؟ ادب میشن، ادبی که باید مراقبت بکنیم که این ادب محفوظ بمونه، و الا ادب امکان از بین رفتنش هست. بله وسوسه رو داره، وسوسه تأثیر ممکنه نکنه، مطمئنا وسوسه تأثیر نمی کنه. وسوسه شیطان در خود ماها هم گاهی در بعضی بودا تأثیر نمی کنه. مثلا فرض کنیم ماهی شدون علی شرب خم نیستیم، حالا یه شیطان وسوسه بکنه، یه اصلا وسوسهش فایده نداره، خودش هم می دونه از این طریق هم وارد نمی شه. بله مخلصین هم کسانی که به درجه رسیدن که شیطان مطمئنه که به اینها دسترسی نداره، وسوسهشون میکنه ولی اونها گوش نمیدن.
استاد با خط نظر از شیطان، چون ذاتی خودشه، اینه که احتمال رسول بله. ملایمات
بله. داشته باشه، ذاتیشون از بین نمیره. بله اینا همیشه همون تمایلات رو دارن. علتش اینه که شیطان بالاخره یه موجود عالمه، یه موجود عالمه، متوجه میشه که کارش اثر نداره و وقتی که کارش اثر نداره اقدام نمی کنه. در روایت هم داریم که به وسوسه شیطان گوش ندید، همین اندازه که مایوس شد ولتون میکنه، یعنی وقتی میبینه طرف گوش میده اون اقدام میکنه و ادامه میده، وقتی میبینه گوش نمیده ولش میکنه. روایت داریم که به وسوسه شیطان گوش ندید در هر زمینه‌ای، اگه گوش ندید راحت میشه، رو ملتون میکنه. گوش کردید ناراحت میشید. اینو دیگه رها نمیکنه. وقتی یه منفذی رو باز پیدا کرد، منفذ رو وسیع میکنه تا تبدیلش کنه به دروازه. و دیگه ولش نمیکنه. بله. خب. بله، شیطان را اگه بشه آدم تربیت کنه، بله کسانی که قدرت دارن شاید بتونن. مثل شیطانی اصلا علیتی. پیغمبر فرمودن دیگه شیطان شیطانی اصلا علایت، یعنی من تسلیمش کردم، اون دیگه به من کاری نداره.
ولی اسلام یعنی مسلمان شده، قبول اسلام کرد، تسلیم شد،
قبول اسلام کرد، تسلیم شد، هر دوش یکیه. هر دوش یکی.
شیطان
اشرف که دیگه مسلمان نشه. نه شیطانی، نه شیطانی، هر کسی شیطان مخصوص خودشو داره که وقتی این شیطان مخصوص خودش گیر میکنه میاد پیش رئیس میگه این گوش نمیده به حرف من، چه کنم؟ اون نقشه بهش میده. اگه نقشه اونم عملی نشد دیگه تمامه، آدم دیگه راحته. یعنی باید سعی کنیم نقشه اون بزرگی رو عملی نکنی، نقشه این کوچیکا رو شاید یه مقدار راحت، البته اینم راحت نیست، شاید یه مقدار بشه راحت گذاشت کنار. این شخص نقشه اون بزرگی رو سخت میشه کنار گذاشت، چون خیلی تجربه داره. بله، یه مطلبی هم هست که بعدا عرض می کنم که اختلاف مبادی داره ادراکات حیوانی و عقلی رو نداره. این مطلب رو که الان شروع کردم تمومش بکنم. خب، انسانی که دارای نفس اماره شد و دارای نفس مطمئنه شد، هر دو نفس رو الان هنوز بالفعل داره، اماره رو از بین نبرده، تحت تسلط کامل قرار نداده، این چنین انسانی همیشه در حال جنگه. گاهی امارش غالب میشه، گاهی مطمئنش غالب میشه. گاهی مطمئنه مغلوب میشه، این انسان یه معصیتی میکنه. معصیت که تموم میشه، فکر شروع میشه چرا این کارو کردم؟ مطمئنه مقدار غالب میشه، بهش میگه که تو خطا کردی، این کارو نباید انجام میدادی، این کار این همه مضرات برات داره. شروع میکنه به فکر کردن و ملامت کردن، خودشو ملامت میکنه، چرا من این کارو کردم؟ اینجا انسان صاحب نفس لوامی میشه. پس مشخص شد که نفس اماره به مبنای آقایون و نفس مطمئنه و نفس لوامه چیه؟ نفس اماره عبارت شد از قوای حیوانیه که احساس حاکمیت میکنن و به عقل دستور میدن، امر میکنن، میشه نفس اماره. در این حالات به اینا گفته میشه نفس اماره. نفس مطمئنه عبارت شد از عقل در حالتی که حاکم باشه بر قوای حیوانیه. نفس لوامه بین این دوتا نفسه. انسانی که هنوز نفس امارشو کاملا رام نکرده، نفس مطمئنش کاملا حاکم نشده، گاهی او غالب میشه، گاهی این غالب میشه، صاحب نفس لوامه است. یعنی گاهی گرفتار یک لغزشی میشه و نفس مطمئنه بیدار میشه و بهش میگه چرا این کارو کردی؟ اون وقت ملامت شروع میشه، این انسان میشه صاحب نفس لوامه. یه قوه ایست، حالا کدومه توضیح داده نمیشه، قوه ایست که این کار رو انجام میده. شاید همون عقل مطمئن باشه که هنوز به درجه اطمینان کامل نرسیده، شاید او ملامت میکنه. مشخص نمیکنن که چه قوه ای. بالاخره انسان همونطوری که امروزه ثابت شده قوای فراوان داره. عرض کردم هفته گذاشتم که این قوایی که مشام میشمرن مورد قبول جدیدی ها هست، ما اضافاته. یعنی اینطور نیستش که ما قوا رو محصور کنیم در همینایی که اینا گفتن. خیلی بیش از این ما قوا داریم که بعضیش هنوز شناخته شده نیست، کم کم اینا رو میشناسیم. اینایی که این آقایون شناختن، اینا قوای ظاهری بوده که خیلی باش تماس داشتیم. قوای غیر از این هم داریم که اصلا شاید بعضیش از میکنم شناخته شده نباشه. یکی از اینا ممکنه قوه باشه که ملامت کنه ما رو، که اون عقل نباشه، یه چیز دیگه باشه، ممکنه مثلا اون عقل باشه. علایل مشخص نشده توی عبارت. بیش از اینا تایید میکنه. بله، حالا ممکنه اسم خاصی براش نذاره، اسم اونا رو قبول نکنه، ولی همه این مطالب رو قبول داره. بالاخره ما یک
اخلاق
تو عرض میکنم اسامی نمیان. کی متاثر میشه؟ نفس ما. نفس ما خودش متاثر میشه یا با توسط؟ مثلا به توسط. خب وقتی به توسط، اون توسط آلاتن، اون توسط قبار، همونه که ما میگیم. یعنی نفس من وقتی میبینه به توسط باصره میبینه، باصره میشه خب. نفس من وقتی ملامت میکنه به توسط یه چیزی ملامت میکنه، اون میشه لوامه و ها چطور در بقیه. بالاخره یه قوهی باید، نفس خودش همه کارا رو انجام میده منطقه با توسط قوا، همون که ما میریم در باصره این کارو میکنه دیگه، خود نفسه که داره میبینه اما به توسط قوا. خب هنوز ما ریاضت رو توضیح ندادیم ها. که ریاضت چیه؟ ولی بیان کردیم که قوای حیوانی که ریاضت ندیدن چه میکنن، قوای حیوانی که ریاضت دیدن چه وضعی دارن، اینا رو توضیح دادیم. ولی هنوز نگفتیم ریاضت چیه. ایشون بعد از اینکه این مباحث رو ذکر میکنه، به طور کلی ریاضت رو بیان میکنه که ریاضت کلن چیه، کار به ریاضت عارف نداره. ریاضت اصلا یعنی چی؟ که قسم سومش ریاضت العارفینه، اون وقت ریاضت العارفین رو توضیح میده. پس ریاضت العارفین در آخر بحث توضیح داده میشه. این مباحثی که گفته شد مقدمه میشه برای توضیح مطلق ریاضت. بعد مطلق ریاضت رو به سه قسم تقسیم میکنن، این زمینه میشه برای توضیح مقصود اصلیشون که ریاضت العارفینه، که ریاضت العارفین در آخر بحث میشه و من هم انشاءالله آخر سر خواهم گفت اینو. این مقدماتی که عرض کردم بخونم، هنوز عرض کردم ریاضت رو ما نگفتیم چیه، اگر که از اون معنی لغوی که گفتیم روشن شد، ولی هنوز تصریحش نکردیم. بله؟ نه، چطور ریاضتشو دیگه نمیگه ایشون. اصل کارشو میگه تو کتاب عملیه نوشته شده. کتاب عملیه هم اخلاقه، هم کتاب عملیه، البته به معنای عام میشه، در اینجا معنای عام به کار نرفته، رسائل عملیه است که اعمال شرعی است، اینا ریاضت. چرا؟ چرا کتاب اخلاق من؟ چرا؟ چرا؟ ریاضت معراج صادر مراجعه کنید. حالا ممکنه بعضیشون نگفته، ولی بعد این معراج ساده اینو میگه چطوری تکبر رو در خودت علاج کن، چطوری حسد رو علاج کن، راهای علاج رو همه رو میگه. کتاب اخلاقی تمام ریاضت‌ها رو گفتی، ریاضت‌های شرعی گفته شده، ریاضت‌های عرفانی هم در کتاب عرفان عملی آمده.
منظورم اینه که مصادیق مثل ما تکبر میبرسادم، مصادیق شده نمیگه که این حالت اگر بود این حالت رو علاجش
چیست،
اما صورت کلی میگه تکبر
چیست،
اما نشون نمیده که در بعض سبا آمده چه. مثلا در عرمین حریص دارم
همه مصادیق تکبر و یا حسد اینا که نمیشه ذکر، آدم خودش باید تشخیص بده. مصادیق برجسته شون که در بعضی کتب اخلاقی مفصل آمده باشه، من حالا دقیق نمیدونم، اختصاص به اون کتاب نداشته باشه، ممکنه در جای دیگه آمده باشه.
تو تکبر در
که البته باز هم تقسیم مستوفات نیست، بالاخره ممکنه مصادیق زیاد دیگری داشته باشیم گفته نشده باشه. بله همه همه مشکلشون همینه. البته بعضی ها راحتن، اعتنایی به اصلاح خودشون ندارن، اونا که هیچ، اما کسانی که میخوان خودشون اصلاح کنن، بعضی اوقات همونطور که میفرمایید مصداق براشون مجهول میمونه و فکر میکنه که این از مصادیق تواضع در حالی که از مصادیق تکبره، یا فکر میکنه این از مصادیق تواضع در حالی که از مصادیق خودکمبینیه. خب خودکمبینی بد صفتیه، تواضع خوبه، آدم تشخیص نمیده. این هم احتیاج به استاد داره، هم این که آدمی که تقوا داشته باشه خدا او رو تنها نمیذاره. این خیلی مسئله مهمیه. آدمی که شروع به کار بکنه و مخلصانه شروع به کار بکنه، نه اینکه به خاطر اینکه مردم ببینند خوششون بیاد. خدا او رو تنها نمیذاره. کسی مخلصانه کار میکنه خدا تنهاش نمیذاره. و این خیلی مهمه، این از استاد مهمتره. خدا بهش راه رو نشون میده و این برای کسانی که تو راه هستن و برای ما بعضیشون تعریف میکنن مشهود بوده که به جاهایی میرسن که خدا جلوشون رو میگیره. برای خود ما هم گاهی اتفاق میفته، با اینکه مثلا ممکنه ما متوسط باشیم یا بعضیمون حتی تو راه نباشیم، گاهی میاد خدا یه راهی رو بر ما میبنده، خیلی هم غر میزنیم، خیلی هم ناراحتیم، ولی بعد که تموم میشه قضیه میگذره، میبینیم چقدر خوب شد که راه بسته شد. خود خدا درست میکنه. این از جهت عملی، از جهت فکری هم فکر آدم رو باز میکنه، میگه این راه مناسبی نیست که تو بری. میفهمیم که مناسب نیست، ولی قبلا هم کسی بهمون نگفته، خود به خود میشه که الهام میشه. هم استاد لازمه در تشخیص این مواضع، هم مهمتر از استاد تقوا و خلوص لازمه. خب فعقولو، مثل اینکه این فعقولو رو خوندم، حالا دوباره میخونم ولی یادم نیست. فعقولو ریاضت البهائم، همونطور که عرض کردم در ریاضت ایشون دو تا قید رو معتبر میدونه، یکی منع، یکی اجباره. بعد از اینم که وارد تفسیر ریاضت به طور مطلق میشه، اونجا هم دقت کنید همین دو قید رو تصریح میکنه. بعد که وارد ریاضت العارفی میشه، باز هم به این دو قید تصریح میکنه. یعنی این دو قید رو که در معنای لغوی گفته، در معنای مطلق ریاضت و در معنای ریاضت العارفین از دست نمیده. یکی منعها ان اقدامها الا حرکات لا یرتضیها الرائض. ریاضت بهائم عبارت از این است که منع شود این بهائم از این که اقدام کند بر حرکاتی که مورد پسند ریاضت دهنده نیست. حالا ریاضت دهنده میخواد صاحبش بشه، میخواد غیر صاحبش بشه. این یک قید. قید دوم و اجبارها علی ما یرتضیه، اجبار کند این بهائم را بر آنچه که خودش، یعنی خود این رائض، خوشش میاد. نتیجه این منع و اجبار اینه، لتتمرن علی طاعته، تا اینکه این بهائم، این بهیمه بر طاعت این رائض آموخته بشه، عادت کنه، تمرین پیدا کنه و دیگه بعد از اون ناراحتی به وجود نیاد. ریاضت اختصاص به بهائم نداره، اختصاص به بهائم نداره، در یعنی اضافه به بهائم میشه، اضافه به چیزهای دیگه ممکنه باشه. ولی خواجه در اینجا در وقتی که میخواد معنای لغوی رو ذکر بکنه، ریاضت رو به بهائم اضافه میکنه. البته بالاخره باید به چیز اضافه میکرد، اینجا به بهائم اضافه کرده، شاید همینطوری اضافه کرده، همینطوری اضافه کرده که اگه میگفت ریاضت البهائم یا ریاضت مثلا فرسون سبو یا هر چی، بالاخره به یه چیزی باید اضافه میکرد. اما در اینجا به بهائم اضافه کرده، شاید نه این نظر داشته باشه. ما یه توجیهاتی میکنیم که شاید خود خواجه در نظر نداشته باشه، شاید به این مناسبت باشه که الان در معنی اصطلاحی ریاضت قوای حیوانیه مطرحه، در معنی اصطلاحی ریاضت قوای حیوانیه مطرحه، در معنای لغوی هم ایشون خواسته مناسبتی بین قوای حیوانیه و مناسبتی بین معنای لغوی و اصطلاحی برقرار بشه. لذا همونطور که در معنای اصطلاحی ریاضت به قوای حیوانیه نسبت داده میشه، در معنای لغوی به بهائم نسبت داده، که بهیمه تقریبا از نظر قوای حیوانی مثل خود همین انسان میمونه. شاید این باشه، حالا شاید هم نه. این معنای لغوی بود. اما معنای اصطلاحی از اینجا مقدمات بحث شروع میشه تا آخر نتیجه بگیریم. والقوه الحیوانیه، قوه حیوانیه که در انسانه، التی هی مبدا الادراکات یک، والافائیل دو. قوای حیوانیه که هم منشأ ادراکاتند اگر قوای مدرکه باشند، هم منشأ افائیلند اگر قوای محرکه باشند، که توضیح داده شد همشون از خارج. اما ادراکات و افائیل حیوانیه، نه ادراکات و افائیل انسانیه که به عهده عقل نظری و عقل عملیه. ادراکات انسانی به عهده عقل نظری است و ادراکات عملی به عهده عقل عملی است و اعمال انسانی به عهده عقل عملی است. قوای حیوانیه که مبدع ادراکات و افعال حیوانی هستند در انسان، این فعل انسان متعلق به مبدعه. قوای حیوانیه که در انسان مبدع ادراکات و افعال حیوانیان، اذا لم یکن لها طاعت القوت العاقله ملکتن، ملکتون بله، اذا لم یکن لها طاعت القوت العاقله ملکتون،
اسمش طاعتون لها جار مجرور کان زیدون فی تاریخ مارد.
بله، لها خبر نیست، لها خبر نیست، لها خبر نیست، بله، طاعت القوه اسم ملکتن خبرش. اذا لم یکن لها طاعت القوه العاقله ملکتن، اگر طاعت قوه عاقله برای این قوای حیوانیه ملکه نشده باشه، یعنی قوای حیوانیه ملکه اطاعت از عاقله پیدا نکرده باشه، بله؟ وقتی هیچی دیگه نداره، فقط الا داره اضافه. لم یکن لها الا طاعت القوت العاقله ملکتون. اینجوری داره دیگه اصلا عبارت.
این الا داره،
اون لها داره یا نداره کتاب؟
لها داره، الا
داره. خب میشه لم یکن لها الا طاعت القوت. اونم میشه، درسته، اونم میشه. ببین تو همین نسخه ما ظاهرا بهتره، اون نسخه شما بالاخره بعد نسخه رحلی نگاه بشه ببینید اون چی داره، چون چاپ مترم از این رحلیه گرفته اونجوری که من تفاوض کردم. خب اذا لم یکن لها طاعت القوت العاقله ملکتن، کانت این قوای حیوانیه به منزلت بهیمتن. ببینید اینجا میگه به منزلت بهیمتن، قوای حیوانیه رو به منزلت بهیمه میگیره، پس مناسبه که اونجا ریاضت البهائم رو ایشون با قرض گفته، اینطور نیست که از قلمش در رفته باشه، با قرض اونجا ریاضت البهائم گفته، اینجا میگه که قوای حیوانیه کل بهیمه هستند. کانت اون قوای حیوانیه به منزله بهیمه غیر مرتازه، بهیمه که ریاضت داده نشده باشه. تدعوها شهوتها تارتن و غضبها تارتن. ما توضیحاتی از خارج دادن این عبارت که انصافا مشکل عبارت، منتها با توضیحات خارج دیگه هیچ اشکالی درش نیست، همه روشن میشه. تدعوها شهوتها تارتن، اون وقتی که درک میکنه و تصدیق میکنه منفعت رو، و غضب و ها تارتن، اون وقتی
که پوی واقله را تدعو، پوی واقله را تدعو ها،
بله
تدعو ها زمیر مقبولی،
بله حالا عرض میکنم. تدعو ها به غیر مرتاز، اذا کانت به منزلت بهیمت غیر مرتازتن، تدعوها شهوتها تارتن و غضبها تارتن. خب البته در اینجا ضمیر به بهیمه برمیگرده، ضمیر در اینجا به بهیمه برمیگرده، ضمیر تدعوها به بهیمه برمیگرده، ضمیر تدعوها هم که ضمیر نداره، شهوت فاعلشه یا غضب فاعلشه، و در اینجا تدعوها به بهیمه برمیگرده که مراد از بهیمه همون قوای حیوانیه. کانت به منزلت بهیمتن غیر مرتازتن، که شهوتش او را دعوت میکند تارتن، یعنی اون وقتی که منفعتی رو تشخیص داده بشه، و غضبش دعوتش میکند تارتن اخرى، یعنی اون وقتی که ضرری رو تشخیص بده. اللذانه، این صفت برای شهوت و غضب، اللذان تسیرهما المتخیلت و المتوهمه، اون شهوت و غضبی که اونها رو متخیله و متوهمه برمی انگیزن. در مقدمه عرض کردم که متخیله و متوهمه مؤثرن در شوقیه و شوقیه متأثر از اون دوتاست. شوقیه یعنی شهوت و غضب. شوقیه رو تقسیم کردیم به دو قسم، شهوت و غضب. پس متخیله هست و متوهمه که ادراک میکنن و از طریق ادراک اون قوه شوقیه رو چه شهوت چه غضب تحریک میکنن. پس تسیره هما یعنی تحریک میکنن، یعنی برمیانگیزن. اللذان شهوت و غضبی که تسیره هما المتخیله و المتوهمه. متخیله و متوهمه از کجا تأثیر میپذیرند؟ میفرماید اینها از ادراک، ادراک میکنن صورت خارجی رو، یا ابتداءن یا تذکرن، که در ضمن مقدمات عرض کردم ادراک ابتدایی چیه و ادراک تذکری چیه. به سبب ما تتذکرانهی تارتن و به سبب ما یتعدی الیه ما من الحواس ظاهره تارتن. بله؟ تتذکرانهی که من چی رو
فاصله شده و
فاصله نشده، حالا باید فاصله نشه ولی ابی نداره، غلط نیست. بله به نظر میسته تتذکرانهو ولی تتذکرانهی تثنیه است. به سبب آن چه که این دو قوه یعنی متخیله و متوهمه متذکر میشن، چه عرض کردم این برای ادراک تذکری اوناست. تارتن یعنی گاهی از اوقات از اون صور یا معانی که به تذکر به دست میارن تحت تأثیر قرار میگیرن و تصدیق براشون پیدا میشه، اون وقت به این سبب به این واسطه تحریش میکنن شهوت و غضب رو. و به سبب آنچه یعنی معنا و صورتی که ما عبارت از معنا و صورته یا صورت، به سبب صورتی که میرسد الیه ما به متخیله و متوهمه از ناحیه حواس ظاهره تارتن، که این مربوط به اونجایی است که اینا ابتداعا دارن ادراک میکنن. متخیله و متوهمه الان ابتداعا دارن ادراک میکنن، یعنی الان از طریق صور حواس ظاهره به اونها میرسه. الی ملائمها به کجا میخوره؟ تدعوها شهوتها و غضبها، که دیگه توصیف کردیم شهوت و غضب رو، تدعوها الی ملائمها. گفتیم قوه عاقله قوه حیوانیه اگر اطاعت براشون ملکه نشده باشه، شهوتشون یک بار، غضبشون بار دیگر اونها رو دعوت میکنه الی ملائمها، به ملائم و مناسب همین قوای حیوانیه، یعنی پسند اونها، اونها رو دعوت میکنه با اون چیه میپسندن. میگه اونی که میپسندم ملائم با منه جذبش کن، اونی که نمیپسندم دفعش کن. تتذکرانهی کدوم زمیر؟ زمیر ظاهری؟ زمیر ظاهری به خود ما میخوره. به سبب ما یعنی معنا یا صورتی که تتذکرانهی، که صورتی که متخیله متذکر میشه، یا معنای جزئی که واهمه متذکر میشه. فتتحرک حرکات مختلفت حیوانیت به حسب تلک الدوائی. فتتحرک حرکات بله مختلفت حیوانیت. پس این قوای حیوانی حرکات میکنه، حرکت میکنه، یعنی حالا چه حرکت باطنی باشه، که البته هم حرکت شوقیه، چه حرکت ظاهری باشه، حرکات مختلف حیوانی. حرکات همه حرکات حیوانیه، انسانی نیست، چون به سمت کار حیوانی داره سوق داده میشه، همش در محدود حیوانه، کار انسانی نیست، چون تحت تصرف عقل نیست، چون به اختیار عقل نیست. به حسب تلک دوایی یعنی به حسب اون دوایی اصلی که شهوت و غضبند، شهوت و غضب، متخیله، متوهمه، اینا بالاخره اینها هستن که داعی اصلی هستن و انگیزه اصلی رو ایجاد میکنن. اون وقت انسان به قوای حیوانی، انسان به سبب این دوائی حرکات مختلف از خودش انجام میده. یعنی یک بار این سمت میره یک بار اون سمت میره، سامانی نداره کارش، برخلاف اونجایی که زیر نظر عاقله باشه. عاقله در همون محدوده خیر و شر اینا رو هدایت میکنه، دیگه اینها گریز ندارن، این ور اون ور نمیرن، کارهای مختلف حرکات مختلف انجام نمیدن. یک حرکت منظمی که عاقله بهشون دستور میده انجام میدن، نه هر حرکتی که طبق میل خودشون باشه. یک بار مثلا فرض کنید که این شی رو دید به این دل می‌بنده، دوباره اون شی رو دید به اون دل می‌بنده، همینطور حالت اختلاف، همین که یک جا آرام نداره، برخلاف اونجایی که عاقله حاکم باشه. عاقله بهش گفته این کار خوبه، بدون اضطراب، بدون که این ور اون ور بره، اینو قبول می‌کنه. یا یک مسیر که مسیر الله طی می‌کنه، تمام، دیگه مسیر رو دیگر کار نداره. برخلاف اونجایی که ادب نشده باشه، به هر سمت که میلش بکشه، به هر سمت که قضاش بره، میره. و تستخدم القوة العاقله، استخدام میکند همین قوای حیوانیه، قوه عاقله رو در تحصیل مرادات خودش. در این حالت برای اینکه به مرادات خودش برسه، قوه عاقله رو به استخدام میگیره. فتکونو، این قوای حیوانیه امارتن که تصدر انها افعال مختلفت المبادی، افعال مختلفت المبادی. مختلفت المبادی مبدع اصلی این کارا حیوانی چیه؟ اون امور خارجی. امور خارجی رو متخیله من درک میکنه، میل به دفع یا میل به جذب پیدا میکنه، به شوقیه میگه، شوقیه به محرکه فاعل میگه، کار انجام میشه. محرک اصلی اون اشیاء خارجی هست که مدرکه من به اونا تعلق میگیره، متخیله من به اونا تعلق میگیره، و این اشیاء خارجی مختلف هست، برخلاف عاقله که عاقله به اشیاء خارجی کار نداره، عاقله به یک چیز کار داره، با او اللهه. همه کارها رو در همون راه الله تنظیم میکنه که مختلفت المبادی دیگه نیست، ولی حیوانات، کار حیوانی مختلفت المبادی است. فتکون و هیه، یعنی این قوای حیوانیه، امارتون، امارتن که تست رو انها افعال مختلفه، از این قوای حیوانی افعال مختلفه، مختلفت المبادی صادر میشه. و در این هنگام العقلیت، یعنی قوه عاقله، معتمرتون، امتثال پذیر، امتثال میکنه، هم فرمان بره، انکرهن، همونطور که عرض کردم با کراهت این کار رو انجام میده، به خاطر اینکه فطرتش این نیست، فطرتش اینه که حاکم باشه نه محکوم. مضطربتون، مضطربم هست، چون بالاخره کار خلاف فطرت رو انجام میده، کار خلاف فطرت انسان رو مضطرب میکنه. این در صورتی بود که قوه حیوانی ریاضت ندین، که در این حالت این قوای حیوانی میشدن اماره. حالا اگر ریاضت بدیم که قوای عاقلمون بشه مطمئنه، انشالله برای جلسه دارم.